چهار بعد از ظهر در ایران و مجله بعد از ظهر رادیو فردا پیش روی شماست. خوش آمد میگم به اون دست شنونده هایی که در این لحظه در کنار ما هستند با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم که این مجله خبری و تحلیلی رو براتون تدارک دیدیم تا نگاهی داشته باشیم در این فرصت کوتاهی که در اختیارمون قرار گرفته به مهمترین موضوعاتی که در ایران و به ویژه منطقه خاورمیانه خبرساز بودن. در روزی در کنار شما هستیم که نیروهای زمینی اسرائیل به مرکز شهر غزه نزدیک شدند. رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون خواهان وقفه فوری در جنگ غزه شده و جمهوری اسلامی ایران هم بیانیه مشترک وزرای خارجه گروه 7 رو محکوم کرده که جزئیات این خبرها رو تا لحظات دیگر هومن عسگری با شما در میان می‌ذاره.
سلام بر شما. روز پنجشنبه همزمان با پیشروی نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به سمت مرکز شهر غزه، حملات هوایی نیز شدت یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان محلی گزارش داده که تانک‌های اسرائیلی در اطراف شهر غزه مستقر شدند و سربازان اسرائیلی در حال نزدیک شدن به دو بیمارستانی هستند که هزاران تن از فلسطینی‌ها در آنها پناه گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، هزاران تن از ساکنان شهر غزه برای فرار از بمباران و درگیری‌های خیابانی بین شبه نظامیان حماس و ارتش اسرائیل به سمت مناطق جنوبی حرکت کردند. گروه حماس بدون ذکر جزئیات تایید کرده که تعداد زیادی از نیروهایش کشته شدند. پیش از حملات اسرائیل، شهر غزه، مرکز نوار غزه، محل سکونت حدود 1/3 از جمعیت 2,300,000 نفری این منطقه بود. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، خواهان وقفه فوری بشردوستانه در غزه شد. آقای مکرون در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس بین المللی کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه گفت برای محافظت از غیر نظامیان به وقفه فوری و گفتگو برای برقراری آتش بس نیاز است. رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که کمک‌های کشورش به فلسطینی‌ها از 20 میلیون یورو به 100 میلیون یورو افزایش خواهد یافت. در این کنفرانس یک روزه که در پاریس برگزار شده، حدود 80 تن از رهبران و نمایندگان نهادهای بین المللی از جمله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی شرکت کردند. اسرائیل در این نشست شرکت نکرده، ولی فرانسه تایید کرده که رهبران آن کشور را در جریان مذاکرات روز پنجشنبه قرار خواهد داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بیانیه وزیران خارجه گروه 7 در مورد برنامه هسته‌ای و نقش تهران در تنش‌های منطقه‌ای را محکوم کرد. در این بیانیه از ایران خواسته شده از هر گونه حمایت از شبه نظامیان حماس خودداری کند. در بخشی از بیانیه وزیران خارجه گروه 7 از تهران خواسته شده از فعالیت‌هایی که سبب بی‌ثباتی منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی می‌شود اجتناب کرده و از نفوذ خود بر این گروه ها برای کاستن از تنش‌ها در منطقه استفاده کند. در واکنش، ناصر کنعانی نکات مطرح شده در بیانیه را ادعاهای واهی و مضحک خواند و درخواست گروه 7 برای عدم حمایت از گروه‌های شبه نظامی منطقه را نامربوط خواند. آمریکا بارها به تهران در مورد عدم دخالت در جنگ غزه و کنترل گروه‌های منطقه‌ای مورد حمایتش هشدار داده است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، چند ساعت پس از اعزام به بیمارستان در روز چهارشنبه به زندان اوین بازگردانده شد. اداره کل زندان‌های استان تهران اعلام کرده که خانم محمدی پس از انجام معاینات پزشکی و به گفته این نهاد عدم وجود مشکل حاد به زندان بازگردانده شده است. به گفته اداره کل زندان‌ها، از خانم محمدی آزمایش خون و تست‌های قلب انجام گرفته و آزمایش ریوی او عادی گزارش شده است. پیش از انتقال نرگس محمدی به بیمارستان، تقیه رحمانی همسر او گفته بود که گرفتگی دورگ قلب خانم محمدی به 50% رسیده و به رغم دستور پزشک زندان از انتقال او به بیمارستان جلوگیری می شود. محمد؟
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از هومن عسگری. و اما در ادامه با هم ورق بزنیم صفحات این مجله بعد از ظهر. سرریز شدن جنگ به بیرون مرزهای غزه، در گزارشی از هانا کاویانی. نگاهی از درون اسرائیل به آخرین تحولات جنگ با فرنوش رام در بیت المقدس، حمله آمریکا به تأسیسات مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دومین بار به فاصله کوتاه، پیام چیست؟ پاسخ این پرسش رو از حمیدرضا عزیزی جویا شدیم. و پالایش و سالمسازی کتاب‌ها و محصولات فرهنگی، گام دیگری در راستای انقلاب دوم مورد نظر آیت الله علی خامنه ای. گزارشی از بنیامین صدر. و پشت میز نشینی، میخوایم برای شما از پشت میز نشینی هم بگیم، در گزارشی از هومن عسکری که لحظاتی پیش خبرها رو از او شنیدید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم اکنون صدای ما رو به گوش شما میرسونه. اگر که شما از این شناسه تماس گرفتن با رادیو فردا و همچنین شناسه ای که خبرها و گزارش های ما رو هم پوشش میده استفاده کنید. بریم سراغ آخرین تحولات جنگ در غزه. و همونطوری که میدونید این جنگ همچنان ادامه داره. تازه ترین تحولات هم در کرانه باختری شاهدش بودیم که در اردوگاه جنین 5 نفر کشته شدن. ولی اون چیزی که شاید بیش از هر چیز باید بهش توجه کرد، سرازیر شدن جنگ به بیرون از مرزهای غزه است که یکی از دلایلی میتونه باشه که موجب شده بسیاری از نهادهای حقوق بشری درباره لزوم برقراری آتش بس هشدار بدن. رهبران کشورهای غربی متحد اسرائیل هم اونطوری که در خبرها میشنویم و میبینیم همچنان به جای آتش بس بر لزوم برقراری یک توقف بشر دوستانه تاکید میکنن که لحظاتی پیش نظر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه رو هم شنیدیم. در میان یک مقام ارتش اسرائیل اما گفته اگرچه سخت بودن شرایط در نوار غزه رو تایید میکنه، اما در این باری که به گفته او بحران انسانی به وجود نیومده. بپردازیم به باقی ماجرا در گزارشی از هانا کاویانی.
حالا در مرحله دوم جنگ اسرائیل با گروه حماس، بدون آنکه عملیات زمینی به طور رسمی اعلام شده باشد، نبرد در کوچه های شهر غزه در شمال این باریکه در جریان است. اسرائیل میگوید یک به یک تونل های حماس را پیدا و منهدم می کند. و حماس که غرب آن را گروهی تروریستی می‌داند، مدعی وارد آوردن صدمات سهمگین به ارتش اسرائیل می‌شود. هر دو طرف هم تصاویری را خصوصاً در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که روایت آنها از نبردی است که در جریان است. یکی از نگرانی‌ها دو بیمارستان بزرگ در حوالی همین جنگ تمام عیار خیابانی است که هزاران فلسطینی در آن پناه گرفتند. اسرائیل خواستار تخلیه بیمارستان‌هایی شده که می‌گوید حماس به عنوان سپر انسانی از آن استفاده می‌کند و کادر درمانی این بیمارستان‌ها می‌گویند به غیر از هزاران نفری که به بیمارستان پناه آوردند، انتقال بسیاری از بیماران از جمله کودکان به مرگ آنها می‌انجامد. فلسطینی‌های پناه آورده به این بیمارستان‌ها مانند اشرفا نیز می‌گویند جایی نخواهند رفت. در این میان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فولکر تورک به رفح رفته است، نقطه صفر مرزی بین مصر و نوار غزه، آنجایی که آقای تورک میگوید دروازه های یک کابوس در جریان است، کابوس مردمی که زیر بمباران مداوم عزادار عزیزان خود هستند و برای یافتن آب، غذا، برق و سوخت روزگار می‌گذرانند. On the other side of this gate is Gaza,
already described as the world's biggest open. پشت این دروازه غزه است که قبل از 7 اکتبر به عنوان بزرگترین زندان روباز دنیا توصیف شده بود. 56 سال در اشغال و 16 سال محاصره توسط اسرائیل. وحشیگری‌های گروه‌های مسلح فلسطینی در روز 7 اکتبر یک اقدام شنیع بود. هم آن اقدام و هم نگه داشتن گروگان‌ها جنایت جنگی است. تا
تنبیه جمعی غیر نظامیان فلسطینی توسط اسرائیل و تخلیه اجباری آنها هم غیر قانونی و جنایت جنگی است.
اتهاماتی که اسرائیل به شدت رد کرده و در یک ماه اخیر بارها به سازمان ملل و مقامات آن به دلیل این توصیف‌ها تاخته است. در حالی که این مقام سازمان ملل به منطقه رفته، حدود 80 کشور و سازمان در پاریس گرد هم آمدند تا درباره هماهنگی در زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و یافتن راهی برای کمک به غیر نظامیان مجروح تبادل نظر کنند. اما در این میان صحبت از آینده غزه هم شدت گرفته است. سیاستمداران جهان درباره آن اظهار نظر می‌کنند و مقالات متعددی در این باره منتشر شده است. شاید صحبت‌های بنیامین نتانیاهو درباره حضور امنیتی در نوار غزه برای مدتی نامشخص بود که به شدت گرفتن این بحث منجر شد. اما حالا ایالات متحده آمریکا می‌گوید پس از جنگ این فلسطینی‌ها هستند که باید اداره غزه را در دست داشته باشند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست گروه 7 در توکیو سخن میگفت با تاکید بر اینکه حماس نباید نقشی در آینده غزه داشته باشد گفت
روشن است که اسرائیل نمیتواند دوباره غزه را اشغال کند. آنچه که من از رهبران اسرائیل شنیدم این است که آنها هیچ قصدی برای اشغال دوباره غزه یا در دست گرفتن کنترل آن ندارند. اما سوال این است که آیا نیاز به یک دوران انتقالی خواهد بود و اینکه چه مکانیزم هایی لازم است که به وسیله آن بتوان امنیت را برقرار کرد؟
اینها سوالاتی است که صاحب نظران پاسخهای متنوعی به آن می‌دهند، پاسخهایی که هر کدام با اما و اگرهای فراوانی همراه است.
از هانا کاویانی شنیدیم درباره ادامه جنگ در نوار غزه. اما بریم به بیت المقدس اورشلیم یک بار دیگه با همکارم فرنوش رام همراه بشیم، یک نگاهی بکنیم از درون اسرائیل به آخرین تحولات، بویژه که مسئله نوع پوشش جنگ اسرائیل و حماس هم نکته‌ای که مورد توجه قرار گرفته و یک گروهی درباره اون نظری داده و پژوهشی کرده که خانم رام از شما بیشتر بشنوید دربارش.
خواهش میکنم. سازمانی به نام Honest Reporting، یک نهاد تحقیقی مربوط به رسانه هاست که میاد تمامی این رسانه های جهان رو نحوه انعکاس مطالب مربوط به اسرائیل رو مورد تحقیق قرار میده. اینها آمدن دیروز گزارش مشروحی رو منتشر کردن که مربوط به این روز اول حمله حماس 15 مهر است تا همین روزهای اخیر. این نهاد آمده شماری از عکس ها و تصاویری رو با همدیگه مقایسه کرد و به این نتیجه گیری از نظر مسئولان این نهاد رسید که تعدادی از خبرنگار عکاسانی که با رسانه‌های بین‌المللی مثل رویترز، اسوسییتد پرس، سی ان ان و نیویورک تایمز همکاری دارند در همون ساعات اولیه حمله حماس در اون بامداد روز شنبه 15 مهر در اونجا بودن و در حالی که نیروهای حماس در حال حمله به مردم اسرائیل بودن، مردم رو میرو بودن، خانه ها رو میسوزوندن، اونها در سکوت داشتن نگاه میکردن و عکس میگرفتن و این عکس ها در همون یکی دو روز اول از سوی این خبرگزاری ها و رسانه ها پخش شده. این امر در اسرائیل بازتاب بسیار زیادی داشت. نخست وزیر، وزیر عضو ارشد کابینه بنی گانتس و دیگران همه در این مورد واکنش نشون دادن و خبرگزاری های بین المللی هم آمدن از خودشون دفاع کردن، ولی الان امروز گفتن که قرار هست که کار رسانه های بین المللی در اسرائیل و خبرنگاران مستقل یا وابسته به این نهادها بیشتر تحت رصد دولت اسرائیل باشه.
سپاسگزارم، فرصت زیادی نداریم. این ماجرا واکنشی هم داشته خیلی کوتاه اگر بخوایم بگین در 10 ثانیه.
بله، خب دولت اسرائیل آمد گفت که با این پدیده شدیداً برخورد میکنه. بعضی از مقامات گفتن که اگر این خبرنگاران که فعلا در غزه هستن و زنده هستن به غزه برگشتن، حکم اونا مثل حکم سران حماس. خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس آمدن توضیحات مشروحی رو در این زمینه دادن. نیویورک تایمز ظاهراً هنوز واکنش نشون نداده. بله. و CNN هم گفته که کار خودش رو با یکی از این خبرنگارا قطع کرده.
سپاسگزارم فرنوش رام، همکارم در بیت المقدس اورشلیم. و اما بریم سراغ ماجرایی که اتفاق افتاد برای دومین بار، و اون هم هدف قرار گرفتن یک انبار سلاح مورد استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نیابتی اون در راستای اقدامی برای دفاع شخصی، چیزی که رئیس جمهوری آمریکا گفته در سوریه بود، که گفتگوری داشتم با حمیدرضا عزیزی، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیدم پیام چه میتونه باشه.
اساساً ماهیت این حملات و پیام‌هایی که همزمان با اون یا بعدش رد و بدل میشه یا مخابره میشه از قول مقامات آمریکایی هم نشون میده که هدف این حملات در واقع نه درگیر شدن در یک جنگ، بلکه بازدارندگی یا به قول معروف احیای اون موازنه بازدارندگی هست. به این خاطر که طی این دو هفته‌ای که حالا از حمله اول گذشت، خب به صورت روزانه حملاتی رو ما از جانب گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، مشخصاً حالا بیشتر گروه‌های عراقی تحت عنوان مقاومت اسلامی عراق، که حملاتی رو علیه پایگاه آمریکایی هم در شمال عراق، در منطقه اقلیم کردستان و هم در شرق سوریه انجام میدادن، مشاهد این روند بودیم. و در مقابل خب فشارها بر روی دولت آقای بایدن در داخل آمریکا رو به افزایش بوده، به خصوص هرچی که ما نزدیکتر میشیم شرایط انتخابات، و اگر این رو لحاظ بکنیم که بحرانهایی که در عرصه سیاست خارجی، حالا سیاست داخلی رو آمریکا رو بگذاریم کنار، در سیاست داخلی آمریکا باش مواجه هست داره افزایش پیدا میکنه، خب انتقادات هست که به خصوص از جانب جمهوری خواهان، مثلا شخص های ترامپ یا نیکی هلی امروز صحبت کرده بود که بایدن در واقع یک رویکرد نرمی رو داره نشون میده، و به همین خاطر آمریکا این اقدامات رو انجام میده، اما متقابلا یا همزمان این پیام رو مخابره میکنه که ما خواستار جنگ نیستیم، کما اینکه سی ان ان یک خبری رو.
خب چگونه میشه این پیام رو درک کرد آقای عزیزی، که ایالات متحده آمریکا میخواد نشون بده که خواستار جنگ نیست و از طرف دیگه پایگاه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده، و از طرفی خود جمهوری اسلامی هم به نوعی با اقداماتی که میکنه میتونه خب دیوار تنش رو بالا ببره؟ آیا محاسبات هم در این باره صورت گرفته و هیچ جای اشتباه محاسباتی نیست در شرایط کنونی؟
اشتباه محاسباتی همیشه در شرایط منازعه قابلیت بروز داره، و اصلی ترین عاملی هم که خیلی موارد تنش‌ها رو تشدید میکنه در جای مختلف همین هست. اما ببینید، چیزی که هستش در عراق و سوریه یک سری قواعد درگیری حاکم بوده از جانب دو طرف، که هنوز همین قواعد درگیری سر جای خودش هست. من برای این اساس عرض میکنم که به نظر نمیرسه که آمریکا دنبال درگیری باشه. این قواعد همین هستش که در پاسخ مثلا تحریکات گروه های شبه نظامی وابسته به ایران، ایالات متحده متناسب با اون پاسخ میده. یعنی در اغلب این موارد که ما شاهدش هستیم، حملات با هدف گرفتن تلفات صورت نمیگیره، حملات یعنی از طرف اون گروه های شبه نظامی، حملات با هدف در واقع هدف قرار دادن،
یعنی بیشتر هدف خط و نشون کشیدنه تا اینکه بخواد.
دقیقاً این از طرف دروان هم این موازنه در راستای ارسال پیام هست که ما آماده درگیری هستیم، اما در این حال نمیخوایم که درگیری بکنیم. و به همین خاطر هم ببینید، آمریکا جایی رو که هدف قرار داد اعلام کرد که یک انبار تسلیحات وابسته به مورد استفاده سپاه پاسداران بود، یعنی به صراحت داره میگه که حتی پایگاه حضور اینا ما انبار تسلیحات رو زدیم. خب اینا کاملا در راستای فقط ارسال پیام هستش از جانب دو طرف، اما همونطور که عرض کردم ممکن هست مثلا گروه های شبه نظامی وابسته به ایران، خب به هر حال تسلیحاتی که در دست اینا هست و اندازه تسلیحاتی که ایالات متحده داره یا حتی تسلیحاتی که در اختیار خود ایران هست شاید دقیق نباشه، و اینجا اگر که یک اتفاق بیفته که در اون چند تا نظامی آمریکایی کشته بشن، طبیعتاً باید در مقیاس بزرگتری انتظار واکنش ایالات متحده داشته باشیم، و اونجا هست که ممکنه تنش‌ها از کنترل خارج بشه.
این گونه تبادل پیام به این شکل در قالب آتش گشودن به اهداف مشخص، آیا در زمانی صورت میگیره بین دو طرف با توجه به سوابقی که داریم، که دیگه هیچ گونه کوریدور یا راه روی دیپلماتیکی بین دو طرف باز نیست؟
به نظر میرسه که انتقال پیام ها پشت پرده همچنان ادامه داره، ولی در یک شرایط جنگی ادراک تهدید اصطلاحا بازیگران مختلف متفاوت هست با شرایط زمان صلح. یعنی الان مسئله که هست این هستش که هم ایران هم حزب الله و کلیت اون به اصطلاح محور مقاومت بسیار بسیار نگران هستن از اینکه ایالات متحده مستقیما ورود بکنه در حمایت از اسرائیل و این نابودی حماس رو به قول معروف بخواد تسریع بکنه، یک. و دو اینکه همزمان تلاش دارن که با این اقدامات فشار بگذارن بر روی ایالات متحده، چون اونها محاسبه این رو میکنن، یعنی میدونن که فشار در داخل روی آقای بایدن زیاد هست، اما اونها امیدشون این هستش که این افزایش فشارها در نهایت بایدن رو به سمتی سوق بده که به اسرائیل فشار بیاره برای توقف درگیری ها و همزمان که در سطح بین المللی خب محکومیت ها در جریان هست، انتقادات در جریان هست در مورد کشتار غیر نظامیان از طرف اسرائیل. یعنی این محاسبه هستش به نظر من در طرف ایران و متحدانش که این شرایط رو داره رقم و قطعا ارسال پیام ها ادامه داره، اما طبیعتا این ارسال پیام ها با فعلا من فکر نمی کنم با هدف مصالحه باشه، بیشتر با هدف تعیین و ترسیم خطوط درگیری هست. زمانی که اون درگیری اصلی که الان در غزه در جریان هست متوقف بشه، اون موقع شاید بشه انتظار داشت که حالا طرفین به سمت یک نوع حالا گفتگو برای تفاهم هم پیش برن.
حمیدرضا عزیزی بود، کارشناس روابط بین‌الملل و مسائل خاورمیانه در آلمان، که در ارتباط با هدف قرار گرفتن یک انبار سلاح مورد استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نیابتیش در سوریه میگفت که توسط جنگنده‌های F-15 ایالات متحده آمریکا این انبار هدف قرار گرفته، اون هم به فاصله کوتاهی از اولین بار که حدود 2 هفته پیش بود که ما شاهد هدف قرار گرفتن یکی دیگه از اهداف متعلق به نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران بودیم. و اما بپرزیم به ایجاد سامانه نظارت مردمی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف آنچه پالایش و سالمسازی کتاب‌ها و محصولات فرهنگی و هنری عنوان شده، و بیشتر بشنویم از این مسئله در ارتباط با کارورزان عرصه فرهنگ و هنر با بنیامین صدر.
به ما گزارش دهید تا کتاب‌ها و آثار منتشر شده و دارای مجوز را بیشتر سانسور کنیم. این چکیده طرحی است که دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در پی عملیاتی کردن آن است. در 1-2 روز اخیر خبر رسید بخشی که در وزارت ارشاد ظاهراً مسئول توسعه کتابخوانی بین ایرانی هاست، سامانه ای را برای نظارت عمومی بر آثار منتشر شده همچون کتاب و به قصد آنچه پالایش و سالم سازی عنوان کرده راه اندازی کرده است. دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در وزارت ارشاد از مردم از جمله کتاب فروش ها، کتابخوان ها و خانواده ها خواسته تا به تعبیر خود موارد مغایر ضوابط نشر را برای بررسی دقیق تر، برخورد و جبران در سامانه نظارت بر آثار منتشر شده گزارش کنند. هوشنگ جیرانی مترجم و نویسنده درباره تأثیر فشار افراد بر ناشران و نویسندگان و آثار منتشر شده علاوه بر آنچه سانسور رسمی و حکومتی عنوان می شود به ما می گوید:
مهمترین داستانی که ما الان داریم گرفتن مجوز برای کتاب هست. یعنی دستگاهی هست به اسم وزارت ارشاد اداره کتاب که اینها باید همه کتابا رو بررسی بکنن و خیلی وقتا روی تک تک کلمات هم حساسیت نشون میدن و بسیاری از مواقع کتابا رو غیر قابل چاپ تشخیص میدن و به همین ترتیب باعث شده که وضعیت کتاب در ایران یک وضعیت بسیار بحرانی و نابسامانی باشه. حالا با توجه به این همه سانسور و اینکه تمام ناشرا و نویسنده ها و مترجمه ها باید حتما برای کتابشون مجوز بگیرن، وزارت ارشاد یه اقدام عجیبی انجام داده و گفته که یک سامانه رو اندازی کرده و افرادی که بیشتر آتش به اختیار هستن و نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی، اینها باید گزارش بدن که آیا پس از اینکه کتاب ها از هفت خان رستم گذشته و ناشر هزینه های زیادی متقابل شده، اینها ردیابی بکنن که آیا موارد دیگه ای بوده که از دست سانسورچیا در رفته و اینا رو گزارش بدن. در واقع وضعیتی که الان ما داریم اینطوریه که یک سری نیروهای آتش به اختیار در جامعه وجود دارن که یا به حجاب دختران گیر میدن یا دانشجوها رو سرکوب میکنن یا تجمعهای کارگران و سایر اصناف رو به هم میریزن و حالا این به صورت سازماندهی شده قراره بیاد و در بخش فرهنگ و هنر وارد عمل بشه.
سانسور و ممیزی آثار فرهنگی و هنری در 4 دهه گذشته بر تمام محصولات فرهنگی و هنری اعمال شده. از جمله هر کتابی برای انتشار نیاز به مجوز وزارت ارشاد و عبور از سد سانسور دارد. وزارت ارشاد از این سانسور رسمی با عنوان ممیزی یاد می‌کند. اما آیا سامانه نظارت بر آثار منتشر شده با گزارش مردم به نوعی تحمیل سبک زندگی و سرک کشیدن در حریم شخصی افراد و فشار بر اهالی فرهنگ و هنر و ناشران نیست؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، درباره این نگرانی حکومت و تحمیل سبک زندگی و فشار بر کارورزان عرصه فرهنگ و هنر میگوید:
حکومت‌های ایدئولوژیک وارد یک مسیر یک طرفه میشن که توش نمیتونن برگردن، نمیتونن خودشون رو اصلاح کنن، نمیتونن تغییر جهت بدن. یادتون نره روحانیون بعد از 40 سال حکومت در تمام ابعاد حکمرانی به شکست مطلق رسیدن، یعنی تبدیل شده به یکی از فاسدترین حکومت‌های دنیا، به یکی از ناکارآمدترین کشورهای دنیا. ایرانی که در 50 اون مسیر توسعه شگفت‌انگیز آغاز کرده بود، حالا تبدیل شده به یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه، از نظر درآمد سرانه کشور فقیر دیگه محسوب میشه. 7 جامعه زیر خط فقر هستن. راهی نمونده جو برای حکومت. حکومتی نمیخواد بگه باشه مردم، منطقا مجبور به در و دیوار بزنه یا شب پس به کل هشیش به هر چیزی چنگ بزنه، بلکه بتونه خودش رو نجات بده. راهکاری که حکومت انتخاب کرده این نهاد امنیتی ساختنه. همه نهادهای اطلاعاتی دارن جاسوسی میکنن، تجسس میکنن، شنود میکنن، علکی بازداشت میکنن، رسانه ها رو میبندن. بنابراین اینم یه گام دیگه حکومت هست برای تحکیم ساختاری که دیگه به انحراف رفته، نمیتونه عقب برگرده، نمیتونه خودش رو پرهیز.
در چند سال اخیر و در پی وقوع اعتراض‌های گوناگون علیه جمهوری اسلامی، حکومت تلاش کرده که علاوه بر برخورد سخت با معترضان و مخالفان، با تحمیل سبک زندگی، سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی خود را در تمام عرصه‌ها ترویج و تبلیغ کند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید، اما بریم سراغ پشت میز نشین ها و کم تحرک ها. حتما این گزارش رو گوش بدید چون به دردتون میخوره و مطالب جذابی توش هست برای شما. بشنویم از هومن عسکری.
نتایج یک پژوهش جدید نشان داده که تند راه رفتن به مدت 22 دقیقه در روز میتواند تأثیرات مضر و مخرب نشستنهای طولانی مدت را از بین ببرد. چه در ایران زندگی کنید، چه آلمان یا هند و چین و استرالیا، یکی از معضلات زندگی مدرن نشستنهای طولانی مدت سر کار و پشت میز نشینی انسان هاست. میلیون ها تن در سراسر جهان ساعتهای متمادی روز را یا پشت میز می گذرانند یا لمیده بر روی مبل و در حال تماشای تلویزیون و چه بسا در حال چرخیدن در شبکه های اجتماعی بر روی تلفن های همراه هوشمند. اما همین شیوه زندگی بشر مدرن بلای جان او شده و آنطور که دانشمندان پیشتر بارها هشدار داده بودند، در پیش گرفتن چنین رویه‌ای میتواند به مرگ زود هنگام منجر شود. حالا روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به پژوهشی پرداخته که بر اساس بررسی داده‌های دریافتی از نزدیک به 12,000 نفر اشخاص بالای 50 سال که نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دادند، نشان داده که فعالیت‌های فیزیکی با شدت متوسط رو به بالا تبعات مضر پشت میز نشینی و کم تحرکی را از بین می‌برد. دانشمندان میگویند اگر در طول روز 22 دقیقه تندتر پیاده روی کنید، یا خودتان آستین ها را بالا بزنید و شیشه پنجره ها را بشورید، یا مثلا بدمینتون بازی کنید، یا با سرعت 16 تا 20 کیلومتر در ساعت دوچرخ سواری کنید، سهمتان از فعالیت فیزیکی روزانه برای کم کردن ریسک مرگ نابهنگام را انجام داده اید. بیشتر خواستید زندگی سالم تری داشته باشید، فعالیت های شدید بدنی توصیه می شود. فعالیت‌های مثل کوهنوردی، دوچرخه سواری سرعتی، فوتبال بازی کردن، تنیس، پیاده روی با سرعت 10 کیلومتر در ساعت و بیل زدن. به قول دانشمندان هر چه بیشتر بهتر. اما پژوهشگران کار را از این هم ساده‌تر کردند. آنها میگویند حدود 22 دقیقه فعالیت بدنی، گیریم 10 دقیقه، ریسک مرگ را به طور کلی کاهش می‌دهد و البته 22 دقیقه و بیشتر ریسک ناشی از کم تحرکی و پشت میز نشینی را از بین می‌برد. و دست آخر این که اگر این همه برایتان کافی نبود، دست کم به این توصیه پژوهشگران توجه کنید که میگویند فعالیت‌های بدنی وزنتان را کنترل می‌کند، فشار خونتان را پایین می‌آورد و سلامت روانیتان را هم بهبود می‌بخشد. این گوی و این میدان. خانه دل
کردن، آباد کردن همت است.
گزارش هومن عسکری بود در مورد پشت میز نشینی که البته با زنگ زورخونه به پایان رسید. براتون لحظات خوبی را آرزو میکنم در ادامه.